سلام، شما در حال شنیدن قسمت 4 پادکست تئودوسیوس هستید. موضوع این قسمت همدلیه که راستش من خیلی سعی کردم از این کلمه استفاده نکنم، چون نمیدونم، یه جور مثبت میزنه، خیلی آدم همش یاد وعظ و حرفای خسته کننده میفته. ولی نه، حداقل توی این قسمت میتونم بهتون اطمینان بدم که نیاز نیست برای چیزی ترحم به خرج بدیم. مفهوم همدلی خیلی صورت‌های متفاوتی داره، هرچند که شاید تصویر ذهنی ما از همدلی خیلی شبیه به هم باشه. اما نکته اینجاست که هممون تجربهش رو داریم و اصلا نمیتونیم تصور کنیم که یه نفر وجود داشته باشه که به هیچ صورتی همدلی نکرده باشه یا به هیچ شکلی تجربه همدلی نداشته باشه. یه ویدئویی رو شاید دیده باشید، حالا اگه کم و بیش فوتبال رو دنبال کنید، سال 2017 تو بازی دورتموند با بایرن مونیخ، کارلو آنچلوتی دقیقه 74 فرانک ریبری رو تعویض میکنه. فرانک ریبری خیلی عصبانی میشه از اینکه داره تعویض میشه، میره به سمت آنچلوتی که ازش گلایه کنه. وقتی ریبری میره به سمت سرمربی که بهش شکایت ببره، آنچلوتی بغلش میکنه و ماچش میکنه. فرانک ریبری، مرد که برای جلوی استندینگ اوویشنز برای هم، فانتاستیک پرفورمنس از مردی که 34 سال شد. But he doesn't seem too happy about it. Ribéry wanted to keep playing. And Carlo Ancelotti shows a moment of tenderness to calm Ribéry down. All smiles for Bayern. They are 4-1 up. And love is certainly in the air. بعد از این کار، بلافاصله حالت چهره ریبری عوض میشه. یعنی اصلا انگار نه انگار. حالا ممکنه بگیم شاید ریبری خیلی ماچ دوست داره، ولی نه، همدلی سهرامیزه. همدلی اینه که شما به احساسات دیگران، به اون چیزی که یکی داره تجربهش میکنه، حساس بشی. گاهی اوقات خودت رو با اونا یکی کنی، حتی یعنی اگه یکی ترسیده شما هم بترسی، یا اگه یکی غمگینه شما هم غمگین بشی. گفتم صورت‌های متفاوتی داره، واقعا یکی دوتا نیست. اما همدلی لزوماً یه مشخصه مثبت نیست، یه تواناییه، یه چیزیه که میتونه باعث بشه بر اساس وضعیت یکی دیگه، احساسات یه نفر دیگه، وضعیت ما و احساساتمون تغییر کنه. دیدیم وقتی یکی بدشانسی آورده یا یه حادثه‌ای براش اتفاق افتاده، یا حتی برعکسش، یه شانسی آورده یا یه اتفاق خوشحال کننده براش افتاده، ما هم احساساتمون تأثیر گرفته ازش. اصلا هم نیاز نیست خیلی اتفاق بزرگی باشه، میتونه یه اتفاق خیلی معمولی هم باشه که شاید بارها اتفاق افتاده، مثل حذف شدن تیم ملی از جام جهانی. واقعا اتفاق بزرگی نیست دیگه، یعنی حتی روی زندگیمون، وضعیت مالی، اجتماعی، حرفه، خانواده، روحی چیش تأثیری نداره، مگر اینکه شرط بسته باشیم. ولی اگه اون بود رسانه‌ایش رو کنار بذاریم، در بزرگترین حالت حذف شدن تیم ملی، حذف شدن تیم یک کشور تو یکی از رقابت‌های یکی از رشته‌های ورزشیه. تازه حتی فقط ما حذف نمیشیم، تا اون آخرش قراره همه حذف بشن، ولی ما حتی اگه فوتبالی هم نباشیم، از دیدن ناراحتی بقیه یا حسرت خوردنشون تأثیر میگیریم. همین رفتارها، چیزای شبیه به همدلی، همکاری، از ویژگی‌های کلیدی انسانن. موفقیت گونه ما تا حدود خیلی زیادی وابسته به صفاتی شبیه به این هاست. این اهمیت باعث شده بود که ما تا مدت‌ها فکر کنیم که این ویژگی، یعنی رفتار همدلی، فقط مال ماست، فقط مختص انسانه. اما اینطور نیست. همدلی تو خیلی از گونه‌های دیگه دیده میشه، مثلا شامپانزه ها. وقتی دوتا شامپانزه دعوا میکنن و یکیشون شکست میخوره، بقیه شامپانزه ها میان اونی که شکست خورده رو بغل میکنن، ماچش میکنن، دلداری میدن بهش. رفتار همدلی تو خیلی از گونه‌های دیگه هم هست، میمون ها، بونوبوها، فیل ها، پرنده ها، سگ ها، حتی موش ها. اینکه این رفتار به این وسعت و تنوع تو طبیعت دیده میشه، به این معنیه که همدلی فقط برای ما نیست و ریشه تکاملی خیلی قوی داره. همونطور که گفتم، مثلا شامپانزه ها بغل میکنن هم رو، یا مثلا فیل ها هرچند که امکان بغل کردن این چیزها رو ندارن، خرطومشون رو میبرن سمت دهن اون کسی که میخواد باهاش همدردی کنن یا قرش میکنن، یه صدای خیلی بمی دارن که برای دلداری دادن و دلگرم کردن ازش استفاده میکنن و ما با اون صدای بم مخ میزنیم. ولی یه حیوان خیلی ویژه‌ای هم هست که این قسمت زیاد ازش حرف میزنیم، بونوبوها. تا مدت‌ها فکر میکردیم شامپانزه‌ها نزدیکترین عموزاده‌های ما هن. ولی الان مشخص شده که بونوبوها هم به همون اندازه به ما نزدیکن. 99% دی ان ای ما و بونوبوها شبیه همه. بونوبوها یه جورایی نسخه ظریف‌تر شامپانزه‌هان. شامپانزه‌ها خیلی گردن کلفتن، خیلی شونه‌های بزرگی دارن، مخصوصاً نرهاشون. بی‌نهایت هم قوی‌ان. بونوبوها به نسبت شامپانزه‌ها خیلی ظریف‌ترن. اینکه دانشمندا روی شامپانزه‌ها اینقدر تحقیق می‌کنن به خاطر اینه که مطالعه روی اونا جدا از اطلاعاتی که از خود شامپانزه‌ها بهمون میده خیلی بهمون کمک میکنه تا راجع به انسان و رفتاراش چیزایی بفهمیم. خب شامپانزه‌ها خیلی خشنن. طبیعتاً ما الان به اون شکل خشونت نداریم. امیدوارم. حداقل خشونت ظاهری و خیلی عریان و محسوس کمتر هست. ولی همین تا حدودی میتونه توضیح بده که چرا داده‌های انسان شناسی اینقدر چیزایی به دست میاره که به ما نشون میده ما در گذشته خیلی خشن بودیم. ابزارهای جنگی میساختیم و یا موفقیتمون تو حذف ناندرتالا و دیگران همه اینا رو تایید میکنه. بونوبوها متفاوتن. جامعه بونوبوها رو ماده ها اداره میکنن و خیلی جامعه آرومتری دارن به نسبت شامپانزه ها. در تفاوت جو بین جامعه شامپانزه ها و بونوبوها اینطور بگم که توی مطالعه ای که دانشگاه مینسوتا انجام داده بود 150 تا شامپانزه تو دعواهای بین خودشون کشته شده بودن. ولی تو بونوبوها فقط یه بونوبو به همچین دلیلی کشته شده بود. خب این نشون میده جامعه بونوبوها خیلی صلح دوست‌تره. خیلی به ما کشیده. دلیل این که بونوبوهای کمتری کشته میشن اینه که اونا خیلی تو برقرار کردن ارتباط ماهرن. تو آروم کردن همدیگه، تو دلداری دادن، تو همدلی کردن. اصلا یکی از اولین چیزایی که درباره بونوبوها متوجه شدیم روش اختصاصیشون برای حل کردن درگیری هاست. نه مشتی، نه لگدی، نه قرار دعوایی، نه لوکیشن بده بیام، هیچی. حرف آخر رو اول میزنن، صاف میرن مشکل رو با برقرار کردن رابطه جنسی حل میکنن. یعنی اگه یه بونوبو یه روز بهتون گفت چیه داداش مشکلیه، شما به تقوا نزدیکتره که محل رو ترک کنید. این ویژگی ها باعث میشه که بونوبوها یه گونه بی نهایت مناسب باشن برای مطالعه تکاملی روی یه موضوعی مثل همدلی. تو جنگل های استوایی آفریقای مرکزی مناطق حفاظت شده زیادی وجود داره که اونجا رو گونه های مختلف تحقیق میکنن. یکی از این مراکز هست که 10 سال فقط روی بونوبوها تمرکز کرده. خیلی از اون بونوبوهایی که اونجا هستن اونایی هن که پدر و مادرشون شکار شدن و آدم ها اونا رو بزرگ کردن و ازشون نگهداری کردن. این حیوان ها به دلایل مختلف شکار میشن. بونوبوها بیشتر به خاطر گوشتشون شکار میشن. یه اصطلاحی هم هست بوش میت، به گوشت حیوانات وحشی گفته میشه. خیلی هم بازار پرطرفداری داره. به هر حال اگرچه این بونوبوها خیلی فرصت خوبی برای مطالعه در اختیارمون میذارن، اما یک بخش تأسف برانگیزی هم وجود داره که این حیوان ها از نظر روحی و حتی گاهن جسمی تو شرایط طبیعیشون نیستن. اصطلاحاً تراماتایز شدن، یعنی زخم روحی دارن. و تجربه‌ای که مطالعات انسانی بهمون نشون میده اینه که بچه‌هایی که پدر و مادرشون رو از دست دادن و بدون اونها بزرگ میشن در نشون دادن رفتار همدلانه یکم دچار مشکلن. اما خب طی این 10 سالی که مطالعه روی این بونوبوها شروع شده تعدادی از این بونوبوها بزرگ شدن، بچه دار شدن و حالا هر دو گروه برای مطالعه حضور دارن. گروهی که بدون پدر و مادر خودشون بزرگ شدن و گروهی که والدینشون اونها رو بزرگ کردن. رفتار همدلی بین همه بونوبوها به یه اندازه بروز نمی‌کنه. مثلا اگه یه اتفاقی بیفته، یه بونوبو به یک بونوبوی دیگه حمله کنه و اون رو بکشه، بعضی از بونوبوها 2 ثانیه جیغ میکشن و تمام میشه. اما بعضی دیگه شون 3 دقیقه جیغ میکشن. 3 دقیقه برای جیغ زدن واقعا زیاده، مخصوصا اگه بدونیم که چه نیرویی واقعا نیاز داره. جیغ زدن یه جور سرنخه برای اینکه بقیه متوجه بشن چه اتفاقی افتاده. آدما هم اتفاقا این رفتار رو نشون میدن و یه احساساتی رو تو سطح خاصی به اون شکل نشون میدن. خوشحالی، ترس یا خیلی چیزای دیگه. بچهای انسان هم واقعا همینقدر تو نشون دادن رفتار همدلی متفاوتن. مثلا وقتی یه گروه بچه دارن بازی میکنن و یکیشون میفته زانوش زخم میشه، بعضیا خیلی آروم اونی که افتاده رو بغل میکنن یا میتکونن لباسشو یا باهاش حرف میزنن، مطمئن میشن حالش خوبه. ولی بعضی بچه‌ها نه، خیلی احساسات شدیدتری نشون میدن، جیغ میزنن، گریه میکنن. بعضی موقع حتی اونی که زخم شده میاد اونا رو آروم کنه. مطالعه روی بونوبوها این نکته رو نشون داد که بونوبوهایی که تو نشون دادن رفتار همدلانه بهترن، راحت‌تر ارتباط برقرار می‌کنن و می‌تونن توی زمان‌های درست پیوندهای ارتباطی درستی تشکیل بدن. تو مدیریت احساسات خودشون هم بهتر عمل می‌کنن. این قضیه بین انسان‌ها هم درسته، یعنی آدمایی که بلدن همدردی کنن، می‌دونن چطوری باید با احساسات یه آدم همراهی کرد، تو مدیریت کردن احساسات خودشون، مواجهه با مشکل‌ها یا کنار اومدن با غم‌ها بیشتر مسلطن به خودشون. مثلا وقتی ما می‌بینیم که یه نفر تحت فشار یا غمگینه، ما هم غمگین می‌شیم. برای اینکه به اون آدم راه حلی پیشنهاد کنیم یا صرفا باش همراهی کنیم، اول باید از غم خودمون عبور کنیم و کسایی که سخت‌تر با غم خودشون کنار میان کمتر رفتار همدلانه نشون میدن. بونوبوهایی که با مادرشون بزرگ شده بودن وقتی ناراحت میشدن دیگه اونقدر طولانی جیغ نمیزدن، یعنی به نسبت اون بونوبوهایی که والدینشون کشته شده بودن و با انسانها بزرگ شده بودن زمان کمتری ناراحتی میکردن. اونایی که خیلی زود دست از جیغ زدن میکشیدن خیلی بیشتر از اونایی که زیاد بیقراری میکردن میرفتن به سمت اون بونوبویی که براش مشکلی پیش اومده تا باهاش همدردی کنن. اینکه بونوبوها با والدین بزرگ بشن یا نشن تنها مؤلفه‌ای نیست که روی این قضیه تأثیر داره. ظاهراً سن هم یکی از چیزاییه که مشخص میکنه فرد چقدر رفتار همدلانه ممکنه نشون بده. عموم ما اینطور فکر میکنیم که هرچی پیرتر میشیم دل رحمتر میشیم. با همین فرمون باید انتظار داشته باشیم که بزرگ سالها بیشتر از بچه ها رفتار همدلانه نشون بدن. شاید خیلی از گزارش هم همینو تایید کنه، یعنی بگه که بزرگ سالها همدلانه تر رفتار میکنن نسبت به بچه ها. اما یه مسئله هست، خیلی از مطالعات انسانی توی این موضوع روی بزرگسالها بر اساس نظرسنجی و گزارش گرفتن از آدمایی که مثلا ازشون خواسته شده یه فرمی رو پر کنن، یعنی به اصطلاح اکثرا سلف ریپورته، ولی مطالعه روی بچه‌ها بر اساس مشاهده است. این دوتا تفاوت روش توی مطالعه ممکنه یکم ما رو توی نتیجه گیری مردد کنه. تو قضیه بالا رفتن سن و زیاد شدن رفتار همدلی، اون چیزی که توی بونوبوها اتفاق میفته کاملا برعکسه، یعنی توی بونوبوها جوانترها همدلترن. بونوبوهایی که سندشون بیشتره گزینشگرانه تر همدلی میکنن، یعنی نه که اصلا همدلی نمیکنن ها، ولی واکنششون نسبت به اتفاقا و افراد گروهشون خیلی سلکتیف تر و گزینشگرانه تره، یعنی مثل جوانترها خیلی زود تحت تاثیر اتفاقا قرار نمیگیرن، دیرتر ناراحت میشن. جدا از سن، حتی جنسیت هم تو میزان بروز رفتار همدلی تاثیر داره. تو خیلی از گونه ها مثل موش ها، فیل ها، ایپ ها، جنس ماده به نسبت جنس نر بیشتر رفتار همدلی از خودش بروز میده. اما اون مؤلفه اصلی که شاید تاثیرگذاریش روی بروز رفتار همدلی حتی از بزرگ شدن یا نشدن با والدین، سن و جنسیت اینا هم پررنگ تر باشه، اینه که اون موجودی که ما داریم نسبت بهش رفتار همدلانه نشون میدیم چقدر بهمون نزدیکه. یعنی چه موش باشیم چه آدمیزاد، با کسی که آشنای ماست بیشتر همدلی میکنیم. و خب این دقیقا توضیح میده که ما چرا سختمونه با آدمایی که با همون فرق دارن همدلی کنیم، یا چرا با آشناهای دورمون مثل آشناهای نزدیکمون رفتار نمیکنیم، یا چرا اگه یه کسی فوت کنه و چندان به ما نزدیک نباشه خیلی سخت میتونیم براش عزاداری کنیم. این چیزیه که گاهی حتی ممکنه براش دچار عذاب وجدان هم شده باشیم که آه من چقدر از عواطف انسانی توهی ام، ننگ بر من. اما این یک فکت زیستیه، یک واقعیت تکاملیه. هر چقدر یه نفر به ما نزدیکتر باشه، واکنش ما نسبت به اون چه بر اون آدم میگذره شدیدتره، و هر چقدر کسی از ما دورتر باشه سخت‌تر میتونیم باهاش همدلی کنیم. دلداری دادن و بغل کردن و چیزهای شبیه به این فقط یکی از نمودهای همدلی، هرچند ممکنه سرراست‌ترین و مشخص‌ترین نمونه‌اش باشه. اما چیزای دیگه‌ای هم هست. یکی از نمونهای همدلی سرایت خمیازه است، یا اصطلاحاً بهش میگن یان کنتیجن. این پدیده رو روی شامپانزه‌ها هم امتحان کردن. به شامپانزه‌ها یه سری ویدیو از خمیازه کشیدن شامپانزه‌های دیگه نشون دادن، و نکته جالب اینه که اگه به اونا ویدیوهایی از شامپانزه‌هایی که میشناختن نشون میدادن، روشون اثر میذاشت و خمیازه میکشیدن، ولی به ویدیوهای شامپانزه هایی که نمیشناختن واکنش زیادی نداشتن. همدلی به طور ویژه یه رفتار مخصوص پستانداراست، یک رفتار پستاندارانه است. ولی یه سری کارهایی که داره انجام میشه ردپای این رفتار رو توی پرنده ها هم نشون میده. با این اوصاف ممکنه کم کم متوجه بشیم که دامنه این رفتار فقط محدود به پستانداران و جانوران نزدیک به پستانداران نیست، هرچند که ممکنه به پیشرفتگی پستاندارها نباشه.
برای اینها یک مأموریت مشترک داشت و اون مأموریت مشترک این بود که در برابر صیانت از حکومت مرکزی یا در برابر حفظ حکومت مرکزی متحد بشن.
الان کلمه صیانت خیلی کلمه تاریکی از کلمات دیگه.
بله اون صیانت، بله صیانت الان متاسفانه مثل دستمال کاغذی شده، خیلی از واژه همدلانه نیست.
بخشایی از مصاحبه من با دکتر محمود رنجبر، عضو هیئت علمی و دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان رو میشنوید. به خاطر پیوندی که این موضوع، یعنی همدلی، با ادبیات داره به عنوان یکی از منابع مطالعه مردم تو دوره‌های مختلف، از ایشون خواستم تا یه چند دقیقه‌ای درباره همدلی برام صحبت کنه. این چیزی که در ادامه میشنوید گوشه‌ای از مصاحبه بنده با ایشون.
تو یونان باستان طرف با قاضی همدلی میکرد. ما در یونان باستان یه فنی داریم به نام فن ریتوریقا. یه فن ریتوریقا یا فن خطابه، فنی بوده که افراد یاد میگرفتن تا با این فن در دادگاه ناحق رو حق جلوه بدن. یعنی حتی اگر فرد در واقع ناحق بود، به واسطه تسلط بر سخن، نحوه بیان مطلب و غلبه سخنوری خودش بر دیگران، ناحق رو حق جلوه میداد. یعنی همدلی قاضی رو برمی انگیخت به گونه قاضی رو فریب. بنابراین اگر ما معتقدیم که همدلی یه بخشش مواجهه فرد هست با آزادی ها یا احیای آزادی او یا گسترش آزادی او، یه طرف دیگه هم داریم که همدلی یعنی ایجاد در واقع فریب. یعنی همدلی ایجاد می شود تا اون فرد سیطره خودش رو غالب بکنه بر در واقع دیگری. اگه بخوام قدیمی ترین مکتوب رو در ایران، در ایران باستان از همدلی سراغ بگیریم، در متون پهلوی هست. متون پهلوی ما مواجهه ارگانیک با طبیعت رو مورد توجه قرار میده. یعنی یک به یک مواجهه طبیعی، یعنی برخورد انسان‌ها با عناصر طبیعی مورد توجه متون پهلوی ما بوده. آنچه از متن‌های پهلوی برای ما مونده منشورهای رسمی پادشاهان هست که بر دیواره در واقع الواح فرض بکنید بیستون، نقش رستم، تورفان چین به دست ما رسیده و عمدتاً در واقع دعای پادشاه که به گونه خودش رو نماینده خدا میدونستن یا سایه خدا میدونستن خطاب به مردم بوده و عمدتا مواجهه با امور ماورایی بوده. امور ماورایی یا سیطره اهریمن بوده. همواره در ایران باستان ستیز اهریمن و اهورا وجود داشته. برای اینکه از سلاله نور، یعنی پادشاه از سلاله نور باشه، باید با مردم همدلی میکرد و این همدلی به شکل دعا خودش رو نشون میداد. پادشاه خودش رو به عنوان امری یا به عنوان کسی که تنزیه شده و و نوری پاک و نوری هست از جانب خداوند، در واقع انعکاس نور یا اون اهورا هست بر مردم، که مردم رو در یک کلونی، یک مجموعه تجمیع بکنه و علیه اهریمن در واقع متحد بکنه.
یعنی اون همدلی که توی اون لوح ها میکرد به واسطه این که پادشاه به نوعی جانشین خدا بوده، میتونسته اثر آرامش بخشی برای مردم.
دقیقا همینه. یکی از مهمترین آثاری که از دوره ساسانیان به دست ما رسیده در واقع اوستا هست. یعنی شما در داهایی که در اوستا شما میبینید عمدتا برای همین نقش همدلی و همنوایی ملت ها اونجا خیلی زیاد هست. یک کتاب دیگه هم هست به نام ارداویرافنامه، که ارداویرافنامه یک کتابی هستش که در دوره ساسانیان نوشته شده، مربوط به یک موقعی هست به نام ارداویراف یا ارداویراف مقدس، که این در واقع 11 نفر انتخاب میشن، از این 11 نفر به 7 نفر میرسن و از نهایت به 3 نفر میرسن، که یک نفرشون در واقع اون شراب تلخ رو می نوشه و به حالت خلسه میره و در اون حالت خلسه در واقع اتفاقاتی رو می بینه و اون اتفاقات رو که در عالم خلسه بوده گویی روایت می کنه برای مردم خودش، که سفرنامه پدید میاد. خب این سفرنامه یک بنمایه همدلانه هست برای انتقال. گویی خود ما همدلی می کنیم تا در واقع یک مفهوم رو انتقال بدیم. آخه همدلی ها یک روایت فیک هم دارن، یعنی شما یک روایت اصیل از همدلی دارید. گاهی اوقات این همدلی برای اینه که در واقع بتواند طرف رو بکشه تو وادی خودش، در دام خودش، تا اون ایده ها و عقاید خودش رو تلقین بکنه. به عنوان مثال
یکی از کاربردهای همدلیه.
بله دیگه، ببینید به عنوان مثال در همین روایت ارداویرافنامه همدلی رو از نوع ایدولوژیکش کاملا میبینید. یعنی اون احاطه قدرت یا هژمونی قدرت کاملا در این روایت ارداویرافنامه مشخص است، به این اعتبار که اساسا این روایت ارداویرافنامه نوشته شده تا مردم رو از جهنم بترسونه، مردم رو از عذاب بترسونه. یعنی شما وقتی این کتاب رو میخونید متوجه میشید که سراسر اندوه، سراسر ترس، سراسر وحشت هست، تا مردم رو به سمت در واقع اون خروجی اخلاقی زرتشت بکشونه.
بس کنید، بس کنید، دلم گره، دلم گرفت، یک بار هم نشان بده بهشت و حوریان، در بازی خیال تو دائم جهنم است و عذاب ما، یک پرده هم نشان بده از حوریان، در باورتان نیست به غیر از عذاب مات، یک جمله هم بگو سخن از جلوه نگار، از مستی شراب طهور، از جمال یار، از مستی شراب طهور، از جمال یار.
یکی از اتفاقات مناسب همدلی آزادی است، یعنی خروجی و فرایند و برایند همدلی آزادی است. به این شکل که در همدلی در واقع اون فرد خودش رو رها از اون مصیبت، از اون دشواری میبینه. یعنی وقتی شما با یک کسی همدلی میکنید، او رو در کنار خودتون احساس میکنید، احساس میکنید که او کنار شما هست، و این همدلی باعث میشه که او از اون مصیبت و اون بلایی که دچارش شده رها بشود. یکی از عناصر اصلی همدلی انسان‌ها با در واقع اندیشمندانشون در نحوه مواجهه اون افراد با ادبیاتشون حاصل میشه. ببینید اگر یک شعری بتواند با مردم همدلی کند ماندگار میشود، هر سخنی بتواند با انسان همدلی کند ماندگار میشود.
این جمله یه مقدار کلیه، چطور؟
به عنوان مثال فردوسی شعر گفته، شعر او شعر پادشاه نبود، شعر توده مردم بود. چون شعر توده مردم بود در دل مردم نفوذ کرد. اینجوری نبود که فردوسی در دربار سلطان محمود غزنوی زندگی بکنه و تحت حمایت مالی سلطان محمود غزنوی شاهنامه رو بنویسه. ایشون خودش از ثروت خودش استفاده کرد، شاهنامه رو نوشت و این شاهنامه حیات و هویت ایرانیان بود. حتی بعد از تدوین شاهنامه، شاهنامه رو به سلطان محمود غزنوی واگذار نکرد، نداد به او. این در دست مردم موند و نسخاش تا الان هم دستنویس میشه و بین مردم رد و بدل میشه.
ما الان دنبال این بودیم که ببینیم چه نشانه هایی از همدلی توی ادبیات حفظ شده، ولی الان اینی که شما گفتین نشون میده که همدلی چطور ادبیات رو حفظ کرده. آقای دکتر خیلی ازتون ممنونم،
خشم.
از اینکه قبول زحمت کردیم،
خشم.
خیلی لذت بردیم.
سلامت باشی.
همینجا آخرین قسمت از پادکست تئودوسیوس تو سال 1400 تموم میشه. پیشاپیش نوروز رو بهتون تبریک میگم، امیدوارم پر از سلامتی و خوشحالی باشه براتون و امیدوارم که دست جمعی یک بوی بهبودی رو ز اوضاع جهان بیاین مطرح نکنیم اصلا. چرا خودمون رو سبک میکنیم؟ امیدوارم که سلامت باشید، بهارتون مبارک و خدا نگهدار.